أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله وآله أجمعين ولا سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. از این جهت که آیت الکرسی از منظر روایات و اهل اذکار و اوراد جزء مهمترین و اسرارآمیزترین آیات قرآن کریم است. از روایات رو اون دفعه خونده شد، آقای دهقانی روایت خیلی قشنگی رو آخر کار خوندن. به این که هر کسی بعد از هر نماز مقید باشد این آیه رو بخواند، بین او و بهش فقط مرگه، مرگ که میاد دیگه مانعی برای ورود به بهشت وجود نداره. و از این قبیل آثار و برکات که هم خیلی مشوق آدم با این آیه مبارکه معنوس باشه و هم ایجاد انگیزه میکنه که آدم خوب بفهمه و تدبر بکنه و در جانش حقیقت و نورانیت این آیه مستقر بشه. مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه قدس الله نفسه و رزقنا الله حشره و شفاعته در ارتباط با مسئله الله لا اله الا هو الحی مطالب با ارزشی دارد. در مورد الله میگن در آیات گذشته توضیح دادند، یا از وله هست یا از اله الرجل هست، که قاعدتا هر کدوم باشه با دیگری ملازم هست. پرستش دلشدگی میخواد، دلشدگی و حیرت زدگی هم دلبری میخواد. آدم واله کسی باشه، سرگردان کسی شده باشه، یا نه در مقام پرستش فانی او شده باشه. اینا لازم ملزومه، ولی لفظ شریف الله عنوان است برای ذات، ذات مستجمع جمیع کمالات. الله لا اله الا هو، این لا اله الا هو یعنی ثبوت هر معلوهی رو نفی میکنه. لذا قرآن کریم در مورد بت‌ها به بت‌پرست‌ها میفرماید انها یا الا اسماء سمیتموها، حقیقت نداره، شما یه الفاظی میگید، اسمی گذاشتید، ولی مسمایی نداره، حقیقت خارجی معبود یکی بیشتر نیست، دلبر یکی بیشتر نیست و اونم خداست. بعد از طرح وحدانیت حضرت حق که لیس فی الدار غیره دیار. اول صفتی که خداوند متعال مطرح فرموده حی است، بعدم قیوم. مرحوم علامه حیات را توضیح میدن با برداشت هایی که همه میتونن در زندگی داشته باشن، فرمودن که موجودات دو قسمه. یه قسم اشیاء ثابته، موجوداتی که ما با اینا سر و کار داریم و در عالم حس با اینا برخورد داریم. یک بخش از موجودات، موجودات ثابتن. ما از زمان تمیزمون سنگ ها را، کوه ها را دیدیم، تا موقع مرگمون هم میبینیم این صخره ها هیچ تغییری ندارن. حالا از بیرون کسی بیاد منفجر بکنه یه چیز دیگریه، ولی خود به خود افزایش و کاهشی درش دیده نمیشه، زوالی درش دیده نمیشه. در مقابل این موجودات ثابت و لایتغیر، موجوداتی رو میبینیم که اینا تولد دارند و زوال دارند. یه روزی به وجود میان، جوانه میزنه، خودشو نشون میده، طولی نمیکشه که زرد میشه، بعد هم برگ ها میریزه و دیگه اثری ازش باقی نمیمونه. در عالم حیوانات هم چه حیواناتی که از بیزه در میان تخم گذاری میکنن، چه حیواناتی که با لقاح انجام میشه، همه اینا میبینیم که افول دارن. چند سباهی آمدن، بعد میبینیم یواش یواش بچگی به جوانی، جوانی به کمال، بعد سیر نزولی، بعدم میبینیم که همین موجودی که سر پا بود و خودشون نشون نمیداد، حالا دیگه یواش یواش فرسوده شد و نهایتا افتاد. دیگه تحرکی، اثری آدم ازش نمیبینه. دقت در این امور که میکنه میفهمه که اون چی که ما در ظاهر میدیدیم این حقیقت موجود نبوده، متکی بوده به یه چیزی، تا اون رو دارا بود این حرکات رو، این آثار رو و این تعامل رو داشت، ولی حالا بدون اون شد هیچ. از اون حقیقتی که این به برکت اون حقیقت این اطوار را پشت سر گذاشته تا به دوره فرسودگی رسیده، بعدش هم هیچ شده، از اون به حیات نام میبرند. موجودات زی حیاتند، اینها رشد دارند، تولید مثل دارند، اینا حیات. این یک تقسیمه. تقسیم دیگری که در مورد حیات، یعنی موجودات زی حیات، خود موجودات زی حیات علامه بزرگوار مطرح میکنند، میفرمایند در قرآن کریم آیاتی هست که خود زمین رو اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، زمین مرگ دارد و زندگی دارد. پس خود زمین رو خدای متعال متصف به حیات و مرگ میکنه. در مورد گیاهان هم همینجور، اهتزت و ربت، بعدم میبینید که از بین رفت. اینم یه نوع حیاتی است که خداوند متعال در محسوسات به اینها اطلاق میکنه. یک تقسیم دیگری در قرآن برای حیات آمده، حیات دنیوی و حیات اخروی. و خداوند به دنیا حیات را نسبت داده، اما حیات دنیا را با صفاتی متصف کرده که دلیل بر اینه که ارزش چندانی حیات دنیا نداره و برای انسان شایسته نیست به چنین حیاتی دل ببندد. هم حیات دنیا رو متاع معرفی کرده، هم عرض معرفی کرده، چیزی که عارض میشه بعدم از بین میره، هم لعب و لهب معرفی کرده. حیات دنیا هم لعب هست، لعاب دهان، چطور چیز ثابتی نیست و دور ریختنیه. بازی هایی که بچه ها میکنن بهش میگن ملاعبه یا لعب بچگانه، برای اینه که همه اینها جلوه های موقته و نمیمانه. بچه یه دقیقه بازی میکنه بعدم زده میشه و این بازی رو یا اسباب بازی رو کنار میزنه. عرض الحیات دنیا هم برای اینه که عارضیست، دوام نداره. و صفات دیگری که برای حیات دنیا، زینت الحیات دنیا، همه اینها رو خداوند متعال برای تنبه دادن بندگانش به این که این بستری که شما در این بستر قرار گرفتید شما رو فریب نده. متاع هست، متاع چیز همیشگی نیست، متاع برای معامله است، متاع را آدم سرمایه است که باش داد و ستد میکنه. عرض هست، لعب هست، سرگرمی هست، زینت هست. زینت هم چیزیست که شی واقعیتش این نیست و وقتی تزیین میکنند ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. کسی با زینت جلب توجه میشه ولی شخص طالب این زینت نیست، طالب چیزیست که این زینت اون رو نشون نمیده. دنیا هم برای اهل دنیا دقیقا جایگاه آرایش زنانه رو داره. زنی که خودش زیبا نیست، این یه ظاهر سازی هست و این ظاهر مقصد او نیست. اونی که او قصد کرده این نیست، اونی که او نمیخواد این هست. دنیا همینه، دنیا عروسی است که با هیچ کسی وصلتی با این دنیا حاصل نشده و از هیچ کسی هم طلاق نگرفته جز امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن قد طلقت که ثلاثاً بینونت دائمی بین خود و دنیا را اعلان کرده، ولی دیگران دنبال این ازدواج رفتند، به همه وعده ازدواج داده ولی حسرت وصالش رو تو دلش گذاشته و جلو و هجلش هر که رسیده کشته است. همه ناکام، همه دنیا طلبها در طلب دنیا با آرزوشون نرسیدن، ناکام از دنیا رفتن. در حدیث قدسی هم هست که خداوند منان به دنیا خطاب فرموده، یا دنیا اخدمی من خدمنی و اطعبی من خدمکی. کسی علاقه به دنیا، عشق به دنیا پیدا بکنه، نه تنها دنیا بو وصال نمیده، موجب لذتش نمیشه، بلکه مایه درد سرشه. اصلا درد سر آدم ها تو دنیا همین دنیاست. یه کسی دنیا رو بتونه ازش ببره، هیچ درد سری نداره، مشکلی نداره. مقامش، شهرتش، ثروتش، جاذبه‌های جنسیش، شهوات مختلفش، همه اینها رنج دارون بالبلائه محفوفه و بالغدر موصوفه. هم بلاخیزه و هم گول میزنه. آدم هم گولشو میخوره، هزار بار شکست خورده ها، ولی بازم اینم از قدرت نمایه های خداست. آدم از شکست های در وصال دنیا حاضر نیست دست از این بیوفا برداره، همچنان تا هست بازی میخوره و فریب دنیا او رو همواره به درد سر و مشقت ها میکشن. مقابل حیات دنیا یک حیات دیگری است که خداوند در آیات مختلف ما را با اون حیات خواسته آشنا کنه. یکی حیاتی است که حاصل ایمان و عمل صالحه. من عمل صالحا من ذکر او انثی لنحیینه حیاتا طیبه. این اینجا و اونجا نداره. هر کسی دارای این دو بال بود، اون حیات رفیع نصیبش میشه، اوج میگیره و به یک حیات طیبه ای دست پیدا میکنه. در سوره مبارکه عنکبوت هم یک واقعیت را که ان الدار الاخره لهیان حیوان لو کانوا یعلمون، اینجا دیگه حصر حیات است. یعنی معلوم میشه اون چی که در اینجا حیات گفته میشه این حیات واقعی نیست، بلکه حیات منحصرن حیات اخروی است. ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. پس حیاتی که موت دارد این شایسته حیات نیست، و حیات اونیست که مقابل مرگه. حیاتی که مرگ عارضش میشه این حیات نبوده، عرض بوده، امر زائلی بوده. اما آخرت حی لایموته، ندار الاخره لهی الحیوان، برای که مرگ دنبالش نیست. در سوره مبارکه دخان فرمود که بله الا الموتتون الاولا، اونجا دیگه مرگ جز همون مرگ اول وجود نداره. یک بار مرده به دیگه مرگ رو خورده، یه مرگی براش باقی نمونده است. معذالک این حیات اخروی با توجه به همین آیه الله لا اله الا هو الحی القیوم، با اینکه اونجا واقعا حیات، حیات واقعی است و حیاتی است که مرگ او رو تهدید نمیکنه. حیات واقعی اینه دیگه، مرگ او رو تهدید نمی کنه. مازالک اون حیات هم ذاتی نیست. چرا؟ برای اینکه الله لا اله الا هو الحی، حی به ذات، فقط ذات حق تعالی است. و جز او اگر ازلی باشد، اگر ابدی باشد، اگر لایموت باشد، همه دنبالش هم قیوم رو داره. این حیه هم در حی بودنش انحصاراً او حی است و غیر او حی وجود ندارد، و هم قیوم، قیوم مطلق. معلوم میشه هیچ موجودی در عالم قوامش به خودش نیست، از درون نه اینکه از بیرون. او قیوم علل اطلاق است و حی مطلق است و غیر او هرچی هستن قائم به غیرند و حیاتشون هم حیات بالعرض است و نه بذات. این نکات قابل توجهی بود که تفسیر شریف المیزان با اون قلم رسا بیان فرمودن. الله لا اله الا هو الحی القیوم. قیوم هم که از همون قوام قیوم قوام بوده، که بر حسب اون قاعده دوتا واو در کنار هم تبدیل به یا میشه و قیوم گفته میشه، ولی از همون خانواده قوام هست، قوام هر موجودی به او هست و اونی که قائم به ذات هست فقط خود اوست، غیر او هرچی هست قوام به حضرت حق داره. او قیوم علی الاطلاق برای همه موجودات هست. لا تأخذه سنة ولا نوم. این هم معرفی صفات پروردگار متعال هست و هم نشون میده که بشر و هر موجود ضعفش یکی دوتا نیست. یکی از ضعف ها و بیچارگی هاش هم اینه که با یه وسیله، با یه بهانه کوچیکی آدم چورتی میشه و حواسش از کار میفته، یا خدا روحش رو از تدبیر بدن، اون روح انسانی رو خلع میکنه، توفی میکنه. بشر نه جلو چورت خودش رو میگیره، نه جلو خواب خودش رو میگیره. هم ایقاظ مال خداست، هم خواب کردن، هر دو مال خداست. تمام افعال بشر از جانب خداست. اضحاک میکنه، ابکا میکنه، ایقاظ میکنه، انوام میکنه، احیا میکنه، اماته میکنه، اعزاز میکنه، اذلال میکنه، هدایت میکنه، اذلال به اون معنا میکنه. خلاصه همه چی دست خودش. بشر خواب و بیداریش در اختیار خودش نیست. این مؤاخذه از اخذ بیرونیه. خیلی وقت آدم واقعا میخواد نماز شب بخونه، ولی با یه گناهی می خدا میذاره آدم بلند شه که نماز شب بخونه. یه خواب در اختیار شماست. ساعتم بذار بیدارم میشی. با گوشی تلفنت بیدار میشی. خاموش میکنی دوباره میکنی. اصلا بشر نمیتونه تکون بخوره. آنچنان مقهوره، آنچنان محاطه، آنچنان فانی هست که اصلا هیچ اراده ای گویا ندارد. همه چیزش از جانب حضرت حق سبحانه و تعالی است. لذا واقعا به معنی واقعی کلمه قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. مالک نفع و زیانمون مطلقا نیستیم، نه اینکه گاهی هستیم گاهی نیستیم. علل اطلاق هیچ کسی مالک نفع خودش، همینجور که هو الحی هو النافع، همینجور که هو الحی هو الضار. نفع و زیان مطلقا در اختیار ما نیست. بله خدا سنت های قرار داده که در اجرا اون سنت ها اراده الهی است که به ما نفع برسونه، یا اگر ما اون سنت ها ما خودمون رو تطبیق ندادیم، اراده الهی اینه که ما ضرر بکنیم و گرفتار خسارت بشیم. ولی خودم بخوام به خودم ضربم بزنم نمیتونم، اینم اراده خدا میخواد. اینایی که خودکشی میکنن خیال نکنید هر کسی خودکشی کرد میمیره، خیلی ها اقدام میکنن نمیمیرن. تا عجل نیاد، تا مأمور الهی حضور پیدا نکنه، مگه مرگ اختیار کسیه که خودش مرگ مثل احیاست، هم اعطاء حیات هم زوال حیات، هیچ کدومش از امور نیست که بشر در دسترس خودش باشه، مطلقا اینجور نیست. لذا حیات خدا یک حیات نافذ محیط لایتناهاست. وقتی لایتناها شد مثل وجوده، ما وجودمون وجود نیست، وجودمون مال خودمون نیست، همه جلوه های وجود اوست. حیات ما همینجوره و قوام ما همینجوره، قیوم فقط یکیه، دیگران در هیچ کاری مستقل نیستن، به هیچ کاری ازشون ساخته نیست. خب این هم خواستیم که یادی از علامه طباطبایی کرده باشیم، هم از افاضات ایشون و نورانیت ایشون استفاده ای برده باشیم. خیلی خوب، آقای فاطمه چی داری؟ خیلو آقای دهقانی مطلبه غیر از اون حدیث قشنگ. یا الله خیلی خوب، خیلی خوب. البته یه نکته رو باید توجه داشت، هم در مورد سوره مبارکه الرحمن، هم در مورد این آیت الکرسی که موقعی که خدا اراده کرد اینها نازل بفرماید، اینا اون شوق و اون مرحله اینها رو گویا مثلا خوشحال نبودند که بیان اینجا، از خدا توجیهشون کرده که رفتن شما برکاتی داره. نباید توجه داشت که ما حقایق اینها رو نمیتونیم درک بکنیم، اما اونچه مسلمه نزول اصل قرآن من لدن علی حکیم، این انزال غیر از تجافی هست. آیت الکرسی یا سوره مبارکه الرحمن و اشباه اینها، شاید در مورد سوره انعام تو ذهنم بیاد که اینا رو ملائکه بدرقه کردن، با چه تشریفات اینها آمدن پایین. اینا آمدنشون مثل آمدن مسخانه به اینجا نیست، بلکه همونجا هم حضور دارن، نشعات وجودی اونها به صورت مائده آسمانی برای تأمین نیازها یا تنویر ارواح پاک از جانب خدای متعال مأمورند، مثل خود ائمه علیهم السلام، ائمه که از آسمان نازل شدند، از خزائن رحمت الهی تنزل یافتند. اینجور نیست که اینا جاشون اونجا خالی شد اینجا پر شد. این نشاط وجود است، اول ما خلق پیغمبر خداست، چون اول ما خلق هست با همه ملائکه هست، با همه انبیا هست، با همه افلاک هست، با همه ذرات عالم هم پیغمبر خدا اول ما خلق محیط. امیرالمومنین همه جوره، حضرات معصومین همه جوره. امروز هم که حضرت حجت جان همه ما به قربان و خاک قدمش، انشالله خدا ایشون رو از این غمها نجات بده و دستش رو باز کنه که انشاءالله بشریت رو نجات بده. حضرت امروز علل اطلاق واسطه فیضه، چون واسطه فیضه جبرئیل در اون مرتبه بالا از امام زمان ما فیض وجود میگیره. اینجور نیست که حضرت که اینجا باشن دیگه اونجا حضور نداشته باشن، لیکن این یه درسیست برای ماها که کسی که در اون مقام بالاست، اینجا که گناه واقع میشه، نسبت به این گناهانی که واقع میشه ایجاد، یعنی اظهار ناراحتی میکنن، ولی از نظر حضور اینا هیچگاه در مقام غیبت از خدا قرار نمیگیرن، هیچ وقت محجوب از خدا قرار نمیگیرن. اینو باید توجه داشته باشه. خیلی خوب آقای کریمی، همینجوری مثل یه عالمی میمونه که علوم رقیقی داره از رقایق عالم، از لطائف بالا، این در یه جمعی میخواد صحبت کنه، تو جمع افرادی هستن که حدشون این نیست، یا خباستی دارن، آدم خوشش نمیاد علمشو به اینجا، اگه حرف بزنه علمش که کم نمیشه، که علمش در جای خودش محفوظه، ولی در هر محفلی حاضر نیست این علوم و معارف نورانی رو مطرح کنه، افرادی که اهل نیستن با اینا همدم میشن. اونم همینجوری یه حقایقی اینجوری. حضرت آقای قورچیان اون دفعه حرف زدید، ولی یه حرف جدیدی دارید بازم میشنید. Yeah. خدا ذهن شما رو نورانی تر بکنه. این المنار و اینا خیلی اونچی که مربوط به غیب و اعجاز و ایناست، همینا رو توجیه میکنن و همین بیانی که شما دارید. مرحوم علامه هم اصرار داره که گاهی نام نمیبره ولی مقابله میکنه با این تفکر. در مسئله کرسی و اینا، چون لیسه کمثلیه شی اسلام ید الله فوق ایدیهم، قطعا این کرسی به معنی اون کرسی نیست که خدا روش نشسته باشه. اما بر حسب روایات هم عرش هم کرسی حتی وسعتشون اینا اومده، منافاتی هم نداره. ما میگیم کرسی مظهر قدرت باشه، ساری و جاری در همه موجودات هم باشه، ولی در این حال یک کانونی هم باشه که این کرسی نامیده بشه. مثلا فرض بفرمایید ولایت مطلقه حضرت امیر علیه السلام، این کسی بگه عرش خدا اینه، کرسی خدا اینه، چه اشکالی داره؟ یعنی ما اصرار نداریم که کرسی ما برای اون معنای عرفی که ازش برداشت میشه که همون قدرته. اون دفعه هم خدمتتون همین بیانی که داشتید عرض کردم که این کرسی هستم، یعنی پادشاهان قدرتشون در یه جا متمرکز، از اونجا فرمان صادر میکنن. ولی خدا همه جا خداست، بین پای تخت و شهرهای دیگه براش هیچ فرق نمیکنه، همه ی عالم پای تخت خداست. یعنی خدای متعال قدرت مطلقه، اینجا و اونجا براش هیچ تفاوتی نداره، برخلاف قدرت‌های ظاهری، اونجا که قشونش هست، اونجا که خزانش هست، اونجا که مسئولین هستن، اونجا بیشتر اقتدار داره تا اون نقاط دور دستی که باید برسه. خدا میخواد بگه سلطنت حضرت حق مثل سلطنت سلاطین اینجا نیست، بلکه او همه قدرته. وقتی همه قدرت شد هر جا هست، هر جا باشید اونجا در محضر قدرت مطلقه اید. این هست منافاتی هم با روایاتی که هم در مورد عرش هم در مورد کرسی روایات بسیار قشنگی میشه ازش چیزای دیگه هم برداشتیم. مثل خزائن، این من شیئن الا اندنا خزائنو ما ننزلو الا بقدرن. این خزائن مثل خزائن اینجا که نیست، یه خزائن است که همه چی از اونجاست. همه اینها هم به عنوان چیزی که خدا خواسته ما بفهمیم. به هر حال هر چیزی از خزانه برداشت میشه، اما این خزانه همون خزانه است، اینجوری که نیست. بسیار خوب. بله آماده شدید. خیلی خوب. طیب الله، خیلی نو بود این ایجاد یک نظام در مجموعه این آیه کریمه. تمام اسبابی که بشر به خاطر توجه نداشتن به اینکه همه این اسباب مرحوم خداست، ایجاد توهمی اضطرابی، خیلی قشنگ بود، خیلی و الحمدلله قابل فهم، قابل عرضه. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. الحمدلله طیب الله. در ارتباط با من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه، در اینجا مرحوم ارتباط با شفاعت رو به دو قسم بیان فرمودن. یکی شفاعت تکوینیه که اساسا نظام خلقت مبتنی بر شفاعت، هیچ مستقیم از جانب خدا نیست. ابل الله یجر الامور الا به اسبابها. تمام عالم به هم ربط دارن، چون همه به هم دیگه ربط دارن، بنابراین شفاعت یک قانون عمومی است، مثل قانون جاذبه در میانه کواکب و اجرام کیهانی. شفاعت تنظیم تمام اسباب و مسببات هست که خداوند متعال همه جا بعض را شفیع بعض دیگر قرار داده، به این فیضش رو با این وسایط به هم رسوند. این شفاعت تشریعی هست که این شفاعت تشریعی مربوط به جبهه دیانت و تکلیف و این هاست و وجود نازنین پیغمبر خدا در رسوندن شریعت شفیع علی اطلاق. اما ارسلناک الا کافتن للناس، همه زیر خیمه رسالت رسول الله هستند. روز قیامت اونایی که این وساطت رو پذیرفتند، انعکاسش در اونجا هم همینه که پیغمبر واسطه میشه و اینها به مقامات میرسند. شفاعت تشریعی اونایی که شاکر بودند و نسخه پیغمبر را قبول کردن، خداوند متعال پیغمبر را اونجا واسطه فیض قرار داده و پاداش و اجرشون رو می ده. بنابراین شفاعت یک قانون عمومیه و شفاعت یک امری است که هیچ کسی نمیتونه انکارش بکنه. حالا این وهابی ها قضا نخورن، چه قضا میخورن؟ خب بدون قضا سیر بشن. قضا که میخورن معلوم میشه غیر خدا رو مؤثر میدونن قضا میخورن، الا قضا نمیخوردن. چرا به طبیب مراجعه میکنن؟ چرا نسخه طبیب رو عمل میکنن؟ یعنی تمام زندگی بشر و تمام فعل و انفعالات این عالم همه با اراده الهی است که به اذن او این شفاعت ها انجام شده. اصل مال خداست، ولی اسباب را سببیتش رو خدای متعال قرار داده، اینا رو مجاری فیض خودش قرار داده دی. برای یه قانون عام فراگیر عالمی هست، اما شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم مال مکلفینه و مربوط به اونهاییست که اینجا پذیرفتن، اونجا هم سر سفره پیغمبر خدا خواهند بود انشاءالله. خب خدایا به محمد و آل محمد فرج مولامون حضرت مهدی را در همین زودی ها قرار بده. خدای این حسرت را در دل ما مگذار. خدای این آرزو را نداریم و توهم آرزو داریم تو رو با اولیا و اولیا انبیا به مقربین به اون اسمی که از اسماء مستأثره توست و وقتی به اون اسم خوانده می شوی جواب می دی، به اون اسمت قسم می دی، به ما شوق واقعی، آرزوی واقعی، اتصال به امام زمان، دیدار حضرت، امتصال عوامر حضرت، بلا کشی برای حضرت را به ما عنایت بفر. خداوند به محمد آل همه مریض ها، همه مرضای متوقع، همه مرضای ملتمس، همه مرضای منظور را به اسمت فاطمه طاهره و خمسه طیبه، همه ائمه و همه شهدا شفای عاجل و شفای کافی و وافی روزی بفرما. خدای نعمت سلامتی را از ما نگیر. خدای تا هستیم هیچ نعمت را از ما نگیر. و محمد و آل محمد نعمت ولایت فقیه و ولی مرغوب فقیه ما را از ما زوال نیاور. خدایا اینایی که بلنگوی دشمنان اسلامند و مقابله میکنند با مطالبات رهبری، با لوازم بقاء نظام، اقتدار نظام، سمپاشی میکنن، شبه پراکنی میکنن، بی حیایی میکنن، قرق ها رو میشکنن. خدایا به صولت امیرالمومنین، به غیرت امیرالمومنین، به جهاد امیرالمومنین قسمت میدیم اینا رو، هم کاراشون رو هم حرفاشون رو خونسا بفرما و خودشون رو از گردونه خارج بگردن. خدایا تمام اعوان و انصار نظام اسلامی و ولی فقیه را مورد نصرت و عنایت و هدایت خودت قرار بده. ما را هم لحظه ای به خودمون وامگذار. خدایا ولایت خودت رو بر ما گسترده تر و عمیق تر قرار بده. الهی پروردگارا به محمد و آل محمد عاقبت امر ما را به شهادت ختم بفرما. امام ما، شهدای ما، مشایخ ما، ذوی حقوق ما، حیاً و میتاً مشمول رحمت واسعه و غفران خودت قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.